پوشش زنده خبری رادیو فرداست. لحظه به لحظه با انتخابات 96.
همراه شما هستیم با ویژه برنامه انتخابات رادیو فردا. تیم میزگیری داریم با موضوع اصولگرایان، اصلاح طلبان و تحریم ها. سه گفتمان و سه روی کرد به انتخابات. همراه هستیم با رضا تقی‌زاده و مرتضی کاظمیان، تحلیلگران سیاسی که با ما در استودیو هستند، و مهدی فتاح‌پور، عضو هیئت رهبری اتحاد جمهوری خواهان ایران که از آلمان روی خط تلفن ماست. در تمام زمان تبلیغات نامزدی ریاست جمهوری سه طیف موزگیری خیلی مشخصی داشتند. طیف موسوم به اصلاح طلبان مثل آقای خاتمی، مصطفی تایزاده از حسن روحانی حمایت کردند. گروه موسوم به اصولگرایان هم مثل علم الهدا از ابراهیم رئیسی حمایت کردند. بعضی از تحریمی ها هم که اعلام کردند حمایتشون را از رضا پهلوی. آقای فتاح‌پور، به نظر شما اساساً این گروه ها یا طیف ها برای مردم مرجع مورد وثوقی محسوب میشن که مردم به حرف اونها ارجاع کنند برای انتخاب کاندیدای مورد نظرشون؟
ببینید، انتخابات وقتی در سطح مردم صحبت میکنید، مردم میرن در سطح وسیع توده‌ای وقتی بحث بشه، میرن به اون کاندیدایی رأی میدن که میتونه یه مقداری وضع زندگیشون رو بهتر کنه. اساسا اینکه مردم در چهارچوب یک آرزوها و آمالها و ایدئولوژیها و اینها به جز شرایط خاص تاریخی میتونن بیان به صور اثباتی و فعال توی صحنه سیاست، این عملی نمیشه. این امر بیشتر در سطح نخبگان، در سطح نیروهای سیاسی است. بنابراین شما اگر میپرسید راجع به مردم، موقعی که مردم احساس بکنند وضعیتی که وجود داره این یا اون کاندیدا میتونه در شرایط زندگیشون تغییری به وجود بیاره، میرن رأی میدن. و اگر احساس بکنن که هیچ تغییر مهمی نیست، رأی نمیدن. و این فقط در انتخابات نیست، در سایر مبارزات هم هست. کارگرایی که میرن تو سندیکا مبارزه میکنن برای اینکه وضع زندگیشون بهتر بشه، مبارزه نمیکنن که مثلا رژیم عوض بشه یا سیستم عوض بشه.
به نظر شما یعنی کسی مثل آقای خاتمی یا آقای علم الهدا وقتی اعلام حمایت مستقیم میکنن از یک نامزد، مردم کسانی نیستن که به هر حال بر اساس حرف اونها نظرشون تغییر کنه یا محکم‌تر بشن یا پاشون سست‌تر بشه؟
بله، قطعا این اتفاق میفته. یعنی بحث اینجاست که نیروهایی که بتونن نشون بدن که این یا اون اتفاق به سود مردمه و تغییرات به وجود میاره. به همین دلیل تمام کسانی که مرجع هستند، نیروهایی درشون اعتماد بهشون دارن، وقتی توضیح میدن که مثلا این کاندید یا اون کاندید تأثیرشون در زندگی مردم چیه و یه تغییراتی به وجود میاره، قطعا بخشی از مردم به اونها توجه میکنن. این بار اتفاقی که افتاده، صرف نظر از اینکه چه عواملی درش نقش داشته و ما چه قضاوتی روی مثلا روحانی یا روی رئیسی یا غیره داشته باشیم، یک قطبندی بسیار عمیقی در جامعه رو شکل داده، چیزی شبیه سال 76 و یا 88. در اون دوباره هم این اتفاق افتاد. یعنی ما در یک طرف میبینیم که بخش بزرگی از اقشار مدرن جامعه، تحصیل کردگان، هنرمندان، نویسندگان، نیروهای شهری، یه طرف قضیه اومدن و فکر میکنن که انتقاد دارن، ایراد دارن با آقای روحانی، سیستم رو قبول دارن، قبول ندارن، موازه متفاوتی دارن، ولی مجموعه این طیف اجتماعی فکر میکنن که اگر آقای رئیسی بیاد و در رأس ریاست جمهوری قرار بگیره، چه در زمینه اقتصادی، چه در زمینه سیاست خارجی و چه در زمینه مسائل فرهنگی، ما روزهای بسیار منفی تری داریم.
بله.
و کسانی که عمدتاً نیروهای متشکل رژیم، بسیج یا امام جمعه ها و غیره، میتونن تبلیغات بکنن، یعنی نیروهای متشکل رژیم میتونن روشون تبلیغات بکنن و تاثیرگذار باشن، یا ارتباطاتی دارن با این نیروها و امتیازاتی از این طریق به دستشون میاد، به این نتیجه رسیدن که آقای رئیسی رو تایید میکنن. بنابراین این انتخابات این بود یک مقداری از این موضوع که آقای روحانی در این زمینه چی میگه و چی نمیگه، یا آقای رئیسی چی میگه چی نمیگه، فراتر رفته. موضع گیری نسبت به این دو قطبیه که در جامعه شکل گرفته. اتفاقی در 88 هم افتاد، در 76 هم افتاد.
اجازه بدید من از آقای تقی‌زاده همین سوالو بپرسم. آقای تقی‌زاده، شما موافق هستید با موضوعی که آقای فتاح‌پور مطرح میکنن؟ شما فکر میکنید که واقعا تأثیر در زندگی مردم قابل لمس در اعلام حمایت برخی از چهره‌های سیاسی و فرهنگی و هنری نباشه؟
قبول میکنیم هر جامعه یک تعدادی الگو داره. این الگوها میتونن مذهبی باشن، میتونن سیاسی باشن، اجتماعی باشن، حتی گاهی الگوهای هنری انتخاب میکنن مردم. جامعه نمیتونه بدون رهبری باشه. وقتی ما صحبت شهریت میکنیم، صحبت اجتماع میکنیم، اجتماع داره یک نظمه. نظم ممکنه پلیسی نباشه، نظامی نباشه، ولی به دلیل جامعه بودن الگو داره و این الگوها طبیعتاً وقتی که اتفاقی میفته که تاثیرگذارتر از اتفاقات روزگار معمول میتونه اثر بیشتری بگذاره. ولی جامعه ما با مشکلاتشون روز به روز زندگی میکنن و اونها مصالح و منافع شخصیشون رو به خصوص از الگوهایی که خارج از کشور هستن بهتر تشخیص میدن. اینکه اگر یک الگوی مدعی رهبری هست، مدعی الگو سازی هست و به خودش این اجازه رو میده که توصیه بکنه به مردم داخل کشور به خصوص چه بکنید چه نکنید، یا اینکه در ارزیابی موقعیت خودش دچار توهم شده و یا دست کم گرفته شعور سیاسی یا اجتماعی مردمی رو که داخل ایران زندگی میکنن، این تاثیرگذار هست، ولی تاثیرگذاری اونقدر نیست که بتونه خطی رو عوض بکنه و در درون یک تصور، در درون یک جنبندی فکری تغییر ایجاد بکنه. خط فکری آقای خاتمی با آقای روحانی و رفسنجانی و طرفداران این گروه همسو هستند. بنابراین فرقی نمیکنه آقای خاتمی اظهار نظری بکنه یا خیر.
آقای کاظمیان، من میخوام از تجربه شخصی خودم بگم. در چند روز گذشته با کسانی که صحبت میکردم، کسانی رو متوجه شدم که قرار هست رای بدن که بر اساس آنچه که چهره های سیاسی و فرهنگی که پشت فرد رقیب اومده بود، حالا یا نگران شده بودن یا اصلا از اون آدم ها خوششون نمیومد و نظرشون تغییر کرده بود. شما فکر میکنید واقعا ما در شرایط سیاسی امروز در طیف اصلاح طلبان و اصولگرایان افرادی رو داریم که تا این حد تاثیرگذار باشن، یا واقعا اصلا همچین چیزی امکان پذیر هست در سطح بزرگتر اگر بخواید ببینید؟
من با داوری کلی هم آقای تقی‌زاده هم آقای فتاپور همدلم و فقط یه نکته رو میخوام بهش اشاره کنم به در ادامه این توضیحات و پرسش شما، که بخش مهمی از جامعه در مورد شرکت یا عدم شرکتش در انتخابات تعیین تکلیف میکنه، اما یک بخش مردد وجود دارن. این بخش مردد قطعا میتونه تأثیر بگیره از بعضی ملاحظات و چه نفیان چه اثباتن، چه سلبی چه ایجابی. به عنوان نمونه اعلام حضور آقای موسوی، آقای کروبی، خانم رهنورد که بیش از 6 سال اینا در حصر خانگیان، یک بخشی از نیروهای حامی جنبش سبز، کسانی رو که مردد بودن، سوق داد به طرف اینکه قطعا در انتخابات شرکت کنن. اعلام مشارکت اینها منجر به یک موج اجتماعی میشه که خودش رو در شبکه‌های اجتماعی باز تولید میکنه و حالا میزان مشارکت در انتخابات رو به عنوان نمونه از حدود 55% میتونه تغییر بده، ببره به طرف بالای 65% یا 60% رو تبدیل کنه به 70%. این شکاف میتونه سرنوشت ساز باشه در مورد برخی چهره، مثلا مثل آقای خاتمی. طبیعتا اعلام نظر آقای خاتمی میتونه مؤثر باشه، یا حتی فراتر از چهره سیاسی، مثلا وقتی آقای تتلو حمایت میکنه از آقای رئیسی، این ممکنه که حتی یک دافعه ایجاد کنه در طیفی از بدنه مذهبی سنتی حامی آقای رئیسی، یعنی باعث ریزش بشه و در
کمان که انتقاداتی هم شد دقیقاً بعد از این ملاقات.
بله، و در سوی مقابلش مثلا اعلام حمایت چهره هنری مثل آقای مثلا شهرام ناظری یا مثلا اصغر فرهادی کارگردان سینما، اینها طبیعتاً در بخشی از لایه‌های اجتماعی متعلق به طبقه متوسط شهری فرهنگی که مرددن، اینا میتونه سرنوشت ساز باشه. یا فراتر برم، مثلا اعلام حمایت خانم نرگس محمدی از زندان، این طبیعتاً کسانی رو که گارد تحریم دارن به پرسش وادار خواهد کرد که چطور یک زندانی سیاسی که از طرف وزارت اطلاعات آقای روحانی مورد شکایت قرار گرفته، از درون زندان اعلام میکنه که علیه رئیس وارد مشارکت در انتخابات میشه.
رقابت در درون نظام بین اصولگراها و اصلاح طلبها و گفتمانی که از تحریم و مشارکت نکردن در انتخابات سخن میگه، خب در روزهای گذشته خیلی شدید شده. کمپین تحریم و عدم مشارکت رو اگر بخوایم بررسی کنیم، آقای فتاپور، فکر میکنید چه شخصیت‌ها و گروه‌های نماد این گفتمان بودن؟
به هر حال در مورد تحریم، بخشی از نیروهای اپوزیسیون معتقدند که در هیچ انتخابات، در تمام انتخاباتی که تا به حال برگزار شده تا زمانی که جمهوری اسلامی وجود داره و ما به انتخابات آزاد نداریم، باید تحریم کرد، نباید شرکت کرد. عملا نیروهایی که معتقد به سرنگونی هستند و نیروهایی که معتقد هستند مثلا از طرق دیگه‌ای باید تغییرات رژیم تغییر بکنه، روی این موضع هستند. مثلا اینه که خب کسانی که در شرکت نمی‌کنند در این انتخابات مشخص، چه اقداماتی میتونن بکنن در جهت تغییرات در جامعه؟ این طبیعتاً بحثیه که وجود داره. و همونطوری که صحبت کردم، ما زمانی که میریم در سطح توده‌ای، قوزی این موضوع که با عدم شرکت در انتخابات شما چه تغییراتی رو میتونید در جامعه موجب بشید و چطور میشه به اون اهدافی که مطرح کرد رسید، خب این بار در این انتخابات به دلیل همین قطبندی که گفتم بسیار دشواره، چون از نظر بخش بزرگی از نیروهای اجتماعی که نسبت به جمهوری اسلامی نظر خوش ندارند، موضع نسبت به آقای رئیسی، نسبت به گروهی که باشون همراه هستند، به تاریخی که ایشون دارند و کسانی که ازشون حمایت کردند، خیلی تند و قاطع، و بنابراین بخش بزرگی از همین نیروها این بار در سطح توده‌ای در این انتخابات در مقایسه مثلا با انتخابات 4 سال قبل همه قرائن نشون میده که شرکت خواهند کرد.
خب فکر میکنین چقدر موفق بودن در دفاع خودشون از گفتمانشون، مثلا گفتمان تحریم آقای فتوپور؟
گفتمان تحریم به هر حال یک تعدادی از نیروهای جامعه ما طرفدارش هستند و شرکت نمی‌کنند. تصور میکنم که صفبندی که این بار در جامعه به وجود اومده، همونطور که مطرح کردم، در شرایطیه که نیروهایی که نسبت به رژیم هم در سطح مرد توده دارم میاد، از جامعه مطرح میکنم نه شخصیت های سیاسی، نیروهایی که در سطح جامعه هستن، اونها هم احساس میکنن که طرف مقابل قضیه یک نیروی وابسته به ولایت، کاملا داره از نیروی متشکل توده‌ای، بسیج، ائمه جمعه، سپاه و بودجه مالی بزرگ داره سود میبره برای جمع کردن نیروها. و عملا در این انتخابات، مثلا برخلاف انتخابات 4 سال قبل که کاندیداها متنوع بودند و نیروی متشکل وابسته به رژیم به این شکل متشکل پشت یک کاندیدا نمود، این بار یه چنین خصوصیت داره. به همین دلیل در این صفبندی که به وجود اومده جامعه، عملا این بار نیروهای مخالف رژیم، نیروهایی که قبول ندارن سیستم و نیروهایی که خارج تحولات جدی هستند، نیروهایی که معتقد به جنبش سبز بودن، نیروهایی که اصلاحاتی رو میطلبن، مجموعه این طیف بخش بزرگیشون من ارزیابی مینه که شرکت میکنن.
آقای تغذیه نشون کنید که کسانی که به هر حال طرفدار تحریم بودن و درخواست داشتن که مشارکت جدی نباشه در این انتخابات، چقدر موفق بودن در ایده تحریم؟
اگه به آمار نگاه بکنیم، نتیجه‌ای که میگیریم این است که تحریمی ها به اون چی که میخواستن نرسیدن. اگر مثلا نگاه بکنیم به کشوری مثل استرالیا که انتخابات و شرکت در انتخابات برای مردم اجباری است، 21 کشور تو دنیا وجود دارن که انتخابات رای دادن درش اجباری است، استرالیا یکی از اونهاست. وقتی ما به شمار، به درصد رای دهندگان نگاه میکنیم، با وجود اجباری بودن میزان رای به 80% نمیرسه. مردمی هستن که عذر پزشکی دارن، مردمی هستن که دور از منطقه هستن، در سفرن، بیمارن و هزار یک علت دیگه که اونها رو باز میداره از شرکت حتی اجباری در انتخابات، ولی چون کشور دموکراتیک است یک بهانه میارن، نسخه طبیب نشان میدن و جریمه مثلا $300 رو نمیگیرن. بنابراین تعداد رای دهنده در جوامع متعارفی دموکراتیک یه چیزی در حدود 70%، 68%، گاهی 50%، 54%. وقتی ما شمار رای دهنده ها رو در ایران نگاه میکنیم، اگه باور بکنیم آماری که حکومت میده آمار درستی است، متوسط 70%، این درصد نزدیک به بالاترین شمار بالقوه است که مردم داخل کشور آماده رای دادن هستند. بنابراین اگر مقایسه بکنیم با 30%ی که رای نمیدن، و حتی اون 30% رو ما به حساب کسانی بیاریم که پیام تحریم رو گرفتن و به این علت رای ندادن، باز هم میبینیم شمار کسانی که مشارکت میکنن 2 برابر کسانی است که حتی اگر پیام گرفته باشن از حضور در انتخابات خودداری میکنن. ولی فاکتور تعیین کننده در اجتماع ما، اگر حتی رأی سازی میشه، درصد آرا بالا پایین میشه، که به نظر من قطعا میشه، من باورم اینه، این باور من نیست، آقای میرحسین موسوی میگه اینه، آقای رفسنجانی وقتی انتخاب نشد این رو گفت و این گفته ها رو از زبان مقامات رسمی دیگری هم در درون حکومت جمهوری اسلامی شنیدیم. ولی اون چه که فاکتور مهم هست این است که مردم نگاه سلبیشون قوی تر از نگاه ایجابیشونه. یعنی من نمیخوام این آقای کاظمیان بیاد رئیس بشه، به این علت میرم رای میدم به کسی که مخالف آقای کاظمیانه.
این رو مثال میزنم که
و با وجود این که میگن این تئوری نخنما شده، ولی همچنان کار میکنه.
بله.
و ترسه که تعیین میکنه سو و سمت رای رو که مردم در داخل کشور بهش فکر میکنن.
شما چه فکر میکنید آقای کاظمیان، چقدر موفق بودن تحریمی ها در ایده تحریم؟
این ملاحظات آقای تقی‌زاده برای خود من خیلی با ارزشه و خیلی مهمه. علتش اینه که آقای تغی‌زاده اساسا خودشون قائل به شرکت در انتخابات نیستن و طبیعتا این داوری واقع بینانه و مهمی از فضای اجتماعی ایران و صورتبندی درستی، اما بخشی از جامعه پروژه اثباتی ایجابی هم داره که به هر حال برای تکوین جامعه مدنی، برای جان گرفتن جامعه مدنی، برای تثبیتش، برای تقویت جنبش‌های اجتماعی فکر میکنه که حضور یک دولت میتونه بهتر و بیشتر به نفعش باشه. کما اینکه مثلا آقای دکتر سعید مدنی که الان تبعید هست در بندر عباس از همین زاویه دعوت میکنه به شرکت در انتخابات، یا کم نیستن سبزهایی که از این زاویه نگاه میکنن، یا کسانی که در ایران دارن فعالیت مدنی یا سیاسی انجام میدن. البته بخشی از جامعه همونطور که گفتن طبیعتاً در بین دو وضعیت انتخاب میکنه و به خصوص ممکنه یک وضعیت هراس‌آلود وادارش کنه که از یک نامزد فراری بشه و بره تو اردوگاه رقیب. کسانی که قائل به عدم شرکت هستن، چه کسانی که اعلام کردن ما امتناع میکنیم از مشارکت، یا اونهایی که تحریمی هن، به هر حال به نظر میرسه مجموع توضیحات اینها یا ادله‌ای که ابراز میکنن نمیتونه اکثریت جامعه ایران رو به دلایل مختلف قانع کنه. و همونطور که آقای تغی‌زاده اشاره کردن به درستی، به هر حال در انتخابات مختلف جمهوری اسلامی یا وضعیت اجتماعی سیاسی ایران به گونه‌ای است که یک مشارکت حدود 50-70% رو بسته به کیفیت انتخابات مجلس ریاست جمهوری این ایجاد میکنه. و طبیعتاً این که یک انتخاباتی بشه مثل دوم خرداد 1376 دو قطبی خاتمی ناطق نوری، یا 88 دو قطبی مثلا موسوی احمدی نژاد، این میتونه خیلی خیزش ایجاد کنه و یک مرتبه مشارکت رو از حدود 60 برسونه به 80%. و گمان میکنم در این انتخابات دو قطبی شکل گرفته بین آقای رئیسی و آقای روحانی که تصویر میکنه دو اردوگاه متفاوت رو، یعنی گفتمان مصباح یزدی، قرائت خشونت آمیز از دین، گفتمان خاتمی، یا این دو گفتمان چنان متفاوته که کسانی مثل آقای دکتر بهروز برومند از اعضای ارشد حزب ملت ایران که خودش بعد در فیلمی که منتشر کرده میگه من 35 سال در انتخابات ایران شرکت نکردم و رأی ندادم، اینها رو وادار میکنه برای اولین بار بیان میگن آقا ما در انتخابات مشارکت میکنیم. و این خب طبیعتاً میتونه این انتخابات رو تبدیل کنه به یک رفراندوم در جمهوری اسلامی.
در واقع شما معتقدید که حتی تحریمی ها هم میتونن در یک شرایطی که به شدت احساس خطر کنن نظرشون عوض بشه، رأیشون تغییر کنه؟
دقیقاً. و خب طبیعتاً اون وقت این افراد میتونن خیلی سرنوشت ساز باشن برای اینکه اون مرددها رو سوق بدن به طرف یک اردوگاه بهتر یا کمتر بدتر.
درست. اما اون طرف جبهه موضع طرفداران مشارکت در انتخابات هست که اصولگراها و اصلاح طلبها ایستادند. گفتمان اصولگرایی بیشتر از طرف چه نهادهایی، گروههایی یا شخصیتهایی در رقابتهای انتخاباتی تبلیغ شده آقای فتاپور؟
جریان اصولگرایی این بار خیلی روشن تمامی ارگانهای متشکل رژیم در خدمتشون، یعنی این انتخابات به طور مشخص بتبندی شده، کسانی که ولایت سیستم کنونی و همین سیستم خیلی با نیروهای امنیتی نظامی اعمال فشار بیشتر اینا رو تایید میکنن یه طرفن، و کسانی که تغییراتی در جهت محدود کردن، معتدل کردن میخوان معتقد هستن اینا طرف مقابلن و یا تغییرات وسیع‌تر. ولی راجع به این که مردم با چه خطی میرن، ما یک مردم نداریم، اقشار مختلف ما داریم تو جامعه، و اگر بخوایم صحبت بکنیم چه انگیزه هایی منجر میشه که به اینها به این اردو یا به اون اردو برن یا شرکت نکنن، باید راجع به اینها جداگانه هر کدوم صحبت بکنیم. آقای رئیسی و اصولگراها این بار تلاش کردند که تکیه بکنن روی مشکلات اقتصادی و تلاش بکنن خودشون رو مدافع و منعکس کننده برنامه‌هایی بدونن که میتونه یه مقداری تعدیل داده اجتماعی اقتصادی در جامعه به وجود بیاره. خب این توسط نیروهایی که آگاه ترن اصلا مورد پذیرش نیست، چون اینها کارنامه بسیار منفی دارن در این زمینه. ولی خب تلاششون این بوده که از طرف نیروهای متشکل یک چنین چهره‌ای از خودشون بندازن. طبیعتا ممکنه کسانی هم در این جهت رأی بدن که فکر کنن این اتفاق میتونه بیفته و فقط هم به خاطر مخالفت نیست، به خاطر موافقت هم باشه، کاری که در انتخابات 80 بین آقای احمدی نژاد و آقای رفسنجانی رخ داد. یعنی فکر کردن آقای رفسنجانی احمدی نژاد میتونه تغییرات مثبت اقتصادی به وجود بیاره. خب این بار همونطوری که میگم این دشواری هم چیزی داره، خب تلاششون در این جهت بوده. از این سو هم به همین شکله، یعنی یه بخشی از نیروها هستن همین سیاستی رو که آقای روحانی داره، همین کارهایی که شده، همین اقداماتی که شده و یه مقداری اعتدالی که داره به وجود ایشون طرفدارش هستن واقعا تایید میکنن و ایشون نماینده خودشون میدونن، یا یه مقداری مثلا انتقادات دارن ولی نماینده میدونن. اون چه که مورد تکیه آقای تغی‌زاده و آقای کاظمیان بود که درسته، به نظر من اینجا رو اخشار مدرن جامعه است، راجع به اینها، این بخش از جامعه است که خب بخش گسترده‌ای هستن، مرجع هستن، تاثیرگذارن و تاثیر کیفیشون بیش از تاثیرگذاری کم میشونه و اینها هستن که خب نسبت به شرایط کنونی، نسبت به جمهوری اسلامی منتقدن، معترضن، ایراد دارن، تغییرات جدی میطلبن و خب اینها انگیزه هاشون متفاوته. مثلا در سال 76 و 88 در میان این اخشار ما میبینیم امید وجود داره، حرکت امیدوارانه وجود داره و صرفاً به خاطر رأی ندادن به ناطق نوری یا احمدی نژاد نیست، بلکه اونها تصورشون اینه که به خصوص جوانهایی که اومدن تو میدون به خصوص 88، تصورشون اینه، ارزیابیشون اینه که اگر تغییری به وجود آقای احمدی نژاد بره کنار و آقای موسوی بیاد، فضاهای بازی در جامعه باز میشه و این امکانات مثبتی به اونها میده.
من بیشتر البته آقای فتوپور سوالم درباره اصولگراها بود، اینکه از طرف
نمایندگی
چون وقتمون یه مقدار کم هست
صحبت کردم، اصولگراها به طور متشخص نیروهای متشکل و نیروهای کاملا وابسته به ارگانهای امنیتی، بسیج، ائمه جمعه و نیروهای وابسته به ولایت، همه کاندیداهای در این جهت ازشون حمایت کردند و پایه اجتماعیشون تلاش کردن با کار متشکل تبلیغاتی از اون زاویه شکل بده.
آقای تقی‌زاده، شما موافقید که بیشتر گروهای امنیتی هستن گروهای اصولگرا، یا اینکه گفتمان اصولگرایی واقعا به یک سری از اصولی پایبند هست؟
تقسیم بندی من خیلی به اون چیزی که شما گفتید نزدیکه. یعنی 38 سال پیش توی ایران یک انقلاب شکل گرفته، یا هر اسمی که روش بگذارید، یک تغییر اساسی حکومت، یه عده‌ای سر کار آمدن و اینها 38 ساله که ادامه حکومت دادن. امکان پذیر نیست شما یک حکومت رو 38 سال داشته باشید و مردم همچنان نسبت به اون احساس علاقه و گرایش بکنن. من اصولگرایان و خط مقابل اصولگرایان رو با این فاصله از هم جدا میکنم که اصولگرایان همچنان طالب ادامه انقلاب هستن، حکومت رو انقلابی میخوان، به اصول اولیه و سنت ها میخوان برگردن، منافع خودشون در این مجموعه میبینن و اونهایی که به اصولگرایان رأی نمیدن تردید دارن آیا این انقلاب رو اصلا میخوان یا نمیخوان. تا بال رفراندومی نبوده که خط اصولگرایان و مخالفان اصولگرایان از هم دیگه جدا بکنه، ولی از زمان خاتمی به این طرف همه اینش رو شاهد بودن که آرای رئیس جمهور انتخاب شده متکی به کسانی بوده که بالقوه با انقلاب سر سازش نداشتن و اگر اصلاح طلبی هم میکردن نیت نهاییشون این بوده که اصلاحات در انتها منجر بشه به تغییر و اون چیزیست که طرفداران انقلاب و اصولگران ازش میترسن.
یعنی شما فکر میکنید که شخصیت هایی که توی این رقابت ها به هر حال پشت گفتمان اصولگرایی قرار دارند، در نشان دادن نامزد یا نماینده اصلی خودشون به عنوان آقای رئیسی موفق بودن؟ اون اصولی که شما اسم بردید که مربوط به 38 سال پیش هست،
موفقیت بستگی به این داره که چقدر بتونن بر سر قدرت بمونن. آیا آقای رئیسی رو میتونن از صندوق در بیارن؟ موفقیت موکول به رأی مردم نیست. این رو من تاکید میکنم، کسانی که سال 88 به خیابون رفتن، میلیون ها نفر تو خیابون ها بودن، اونها الزاماً انقلاب با میرحسین موسوی من و شما رو دوست نداشتن. اونها میخواستن بگن ما فرصت پیدا کردیم که اعتراض کنیم.
موافقین شما آقای کاظمی؟
من از این بخش آخر اگه بخوام شروع کنم، خب طبیعتاً کسانی که در جنبش سبز بودن یک طیف متکثری بودن، از کسانی مثل ندا آقا سلطان که رأی نداد و شهید شد تا سهراب عرابی که رأی داد و متاسفانه کشته شد. اما به هر حال این طیف متکثر از فرایند پس از انتخابات اعتراض خودش رو متبلور کرد. اما در مورد اصولگرایان من یه نگاه متفاوتی دارم. متاسفانه اردوگاه اصولگرایان خودش رو اعلام میکنه به عنوان کسانی که مدعی اصولن، ولی من فهم کنم این اصول تبدیل شده به منافع مترتب بر ارتباط با هسته اصلی قدرت در جمهوری اسلامی. یعنی جریان امنیتی حاکم بر سپاه یا جبهه پایداری یا جامعه روحانیت مبارز یا جامعه اسلامی مدرسین، اینها مجموعه ارکان قدرت هستند که تداوم وضعیت موجود به نفع منافع اونها هست، چه از زاویه ثروت، چه قدرت، چه منزلت. و
طرفداران اینها چطور آقای کاظمی؟
خب همین، اون وقت این متاسفانه وقتی که آقای رئیسی در مقطع انتخابات وارد همپوشانی گفتمانی میشه با کسی مثل آقای تتلو، این نشون میده که کسب رأی یعنی به قیمت کنار گذاشته شدن اصول، یعنی اصلی در کار نیست. اصل یعنی تداوم قدرت به هر حیله، به هر ترتیب، چه کودتای انتخاباتی 88، چه سرکوب خونین مردم، چه رفتن به طرف تتلو برای اینکه میزانی رأی رو افزایش بدی. اما کسانی که رأی میدن با آقای رئیسی، خب من همدلم با ارزیابی دوستان که اینها واقعا همه به این شکل نگاه نمیکنن. بخشی از جامعه طبقه سنتی مذهبی هستن که گمان میکنن که اتصال رهبر جمهوری اسلامی به امام زمان یا آقای رئیسی با شال سبزش، تولیت امام رضا، اینا کسایی هستن که ممکنن برن جمکران و از همین زاویه فقط با آقای رئیسی رأی بدن. و البته کسانی که بدنه مرتبط با حاکمیتن، به خصوص کسانی که ارتباط دارن با نهادهای امنیتی نظامی. اما من تاکید کنم که این به این معنا نیست که همه کسانی که کارمند سپاه هستن یا عضو سپاهن اینها رأی میدن مثلا با آقای رئیسی، کما اینکه در انتخابات دوم خرداد و 88 در هر دو اینا اعلام شد که شهرک شهید ملاتی سپاه 70% رأی دادن با آقای خاتمی یا موسوی. و این طبیعتا نشون میده که بدنه اجتماعی حامی اینها الزاما در اصول مشترک نیست با آقای رئیسی یا اصولگرایان. خب بخش فریفته وعده های انتخاباتی میشن و بخشی هم خب ایدئولوژی مشترک دارن یا فکر میکنن که تداوم دولت رئیسی به معنای تداوم منافع اونها هست از رانت قدرت.
آقای فتاپور، توی صحبت قبلیتون داشتید توضیح میدادید در مورد گروه ها و شخصیت هایی که در دفاع از گفتمان اصلاح طلبی و نامزدهایی که داشتند فعال بودند در انتخابات ریاست جمهوری، فرصت نشد صحبتتون تکمیل بشه. حالا میخوام ازتون بپرسم، فکر میکنید چقدر این گروه ها و شخصیت ها در گفتمان اصلاح طلبی و نامزد خودشون یعنی آقای روحانی موفق بودند؟
من برمیگردم به جمله آخری که آقای کاظمیان گفتن و کاملا با اون موافق هستم و موافقت این است که اصولگرایان واقعا باور کردند که هر وسیله قابل توجیه برای اینکه به هدف برسیم. و همین که رئیسی مثلا با همه اسلامگرایی کنار یک خواننده رپ مثل تتلو قرار میگیره، دست روی شونه اون میگذاره برای اینکه بتونه طرفداران اون رو جلب بکنه، این اثبات این فرضیه است که هدف وسیله رو توجیه میکنه. ترس از آدمایی از این دسته که به روحانی موفقیت میده، نه کارنامه خود روحانی. نگاه کنی به کارنامه اقتصادی آقای روحانی، همچنان برای اصولگرایان خط قرمزهایی در حاکمیت وجود داره برای اینکه اینها سهمی از اون هستن و این خط قرمزها رو نمیخوان ازش عبور بکنن. آقای روحانی نمیاد به مردم هنوز توضیح بده 150 میلیارد نه 120 میلیارد دلار شما پول گرفتی، این پولی که بعد از لغو تحریم گرفتی کجا خرج کردی؟ جرأت داره بگه من بخشی از این پول رو بردم به سوریه، دادم به آقای قاسم سلیمانی، در اموری خارج از اقتصاد خرج کردم؟ آقای روحانی به عنوان اصلاح طلب هنوز خط قرمزهای حاکمیت رو داره، رعایت میکنه، اصرار نگه میداره. و دوم این که فرضیه اصلاح طلبی در یک حکومتی که مدعی الهی بودن است فرضیه باطله. اصلاح طلبی به جایی نمیرسه. اگر عده‌ای پشت آقای روحانی صف میکشن، به این دلیل است که از رئیسی بیشتر میترسن. جامعه ما جامعه درونگران شده، بیرون از ایران امیدی برای مردم وجود نداره. وضع موجود رو مردم به امید پیدا کردن فرصتی مثل سال 88 پذیرفتن و به دنبال این هستن که کمتر بترسن، کمتر ضعیف بشن. میدونن با نوع احمدی نژاد و رئیسی ضعیفتر خواهند شد. به این دلیل ترسی که امثال رئیسی درست میکنه عامل نشان دادن موفقیت برای روحانی است، نه موفقیت شخصی روحانی.
آقای فتاپور، شما برای چند دقیقه نبودید توی بحث، ولی سوال من در مورد این بود که آقای روحانی چقدر نامزد اصلح هست در واقع برای نشان دادن آن چیزی که گروه ها و شخصیت های موسوم به اصلاح طلب میخوان در گفتمان خودشون از اصلاح طلبی نشان بدن؟
در ایران انتخابات خب یک انتخابات آزاد نیست و نیروها نمیتونن کاندید بشند. ما در یک دایره محدودی از نیروهایی هستیم که میتونن کاندید بشن و رأی داده بشه. طبیعتاً من یا کسانی که مثل من فکر میکنن مثلا خواهان یک جامعه سکولار هستن و کلن با دخالت دین در دولت موافق نیستن یا خواهان اصلاحات خیلی عمیق هستن، خب طبیعتاً برنامه و فکر آقای روحانی منطبق نیست دقیقاً برای اون فکر. یا کسانی که مثلا بخشی از نیروهای رادیکال که در جنبش سبز شرکت داشتن، اون چیزی که در انتخابات امروز شکل گرفته مسئله بر سر کاندیداهای معینیه که وجود داره و یه مقدار این شکل گیری از فراتر رفته از این که آقای روحانی به طور مشخص چی میگه یا آقای رئیسی، بلکه سمتگیری معینی در این سمت جامعه بره یا در فلان سمت جامعه بره این قطبندی رو شکل داده. آقای روحانی به هر حال در زمینه سیاست خارجی اقدامات مثبتی انجام داده، موفقیت هایی داشته، در زمینه برنامه اقتصادی در نظم دادن به وضعیت اقتصاد و جلوگیری از اون وضعیت آشفتهی که دوران آقای احمدی نژاد بود موفق بوده، در این حال سیاست اقتصادی ایشون یک سیاست لیبرالی است که خب طبیعتاً توسط نیروهایی که سیاست‌های چپ رو می‌طلبند و معتقدند باید مسئله تعدید فاصله طبقاتی و اختلافات طبقاتی که در ایران وجود داره در برنامه اقتصادی ملحوظ باشه، طبیعتاً میتونه مورد انتقاد باشه. و در زمینه مسائل باز شدن فضای اجتماعی و به خصوص سیاسی، بخش عمده‌ایش به دلیل فشار طرف مقابل، ولی خب بخشش هم به دلیل شاید کمکاری در این جهت، ما کار کمی صورت دادیم. خب طبیعتاً در هر کدوم از اینها نیروهایی هستند که برنامه خودشون و خواستشون خیلی وسیع‌تر از اینهاست. خیلی از نیروهایی که امروز در این صفبندی شرکت دارن، اگر آقای موسوی کاندید بود قطعا به آقای موسوی رأی میدادن،
بله.
آقای موسوی رو ترجیح میدادن. یا نیروهایی که مثلا ممکنه بیرون از حکومت حضور دارن، بعضی هاشون، بخشی از این اخشاری که امروز در انتخابات میرن شرکت میکنن، اگر اونها کاندید بودن به اونها رأی میدادن. انتخابات امروز میگم از فراتر از این موضوع، فراتر از این موضوع به این معنا که کسانی هم که تغییرات مثبت در جهت فضای باز میطلبن، اونها تصورشون اینه که با اومدن آقای روحانی امکاناتی در این جهت به وجود میاد، صرف نظر از اینکه آقای روحانی کلا نظرات اونها رو منعکس کنه یا نه، و با اومدن آقای رئیسی مشکلات بسیار جدی در جامعه به وجود میاد و این خب طیف بسیار وسیع رو تعیین میکنه، از اونهایی که کاملا آقای روحانی به برنامه‌هاشون رو تایید میکنن و کسانی که با آقای روحانی انتقاد دارن، ایراد دارن و آقای روحانی نماینده اصلی اونها نیست، ولی
بله.
در این مجموعه سمت‌گیری این طرف رو ترجیح میدن.
بله آقای کاظمی‌ازون، خواهش می‌کنم، خیلی کوتاه، وقت نداریم. اونطوری که آقای تغزاده فرمودن، در واقع فرضیه اصلاح طلبی فرضیه باطلی هست در شرایط فعلی که ما می‌خوایم آقای روحانی رو به هر حال به عنوان نماینده اون تحلیل کنیم.
فقط به این نکته اشاره کنم که اصلاح طلبانی که حامی آقای روحانی هن همه یک جنس نیستن. دو دسته عمده من به اختصار بگم، یک گروه کسانی هن که رفرمیستن، یعنی اصلاح طلبان داخل ساختار نظامی هستن، یک عده اصلاح طلبایی هستن، رفرمیست هایی که دوم خردادی یا داخل ساختار قدرت نیستن و دغدغه دموکراتیزاسیون دارن، و این دو گروه طبیعتاً اجماع میکنن حول یک محور مشترک، میشه روحانی. یک عده گمان میکنن که با اصلاحات تدریجی میشه وضعیت رو گام به گام بهتر کرد، یک عده نه، میگن که ما از این حضور نیروهای شبه دموکرات یا بوروکرات در ساختار سیاسی قدرت استفاده میکنیم برای گسترش و تعمیق دموکراتیزاسیون در جامعه.
خیلی متشکرم از شما مرتضی کاظمیان، رضا تقی‌زاده، تحلیلگران سیاسی که در استودیو با ما بودند، و مهدی فتاح‌پور، عضو هیئت رهبری اتحاد جمهوری خواهان ایران، از آلمان روی خط تلفن ما بود.